أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم
برای ظهور اقسامی گفتند، ظهور تصوری، ظهور تصدیقی. ظهور تصدیقی باز دو قسم، یکی استعمالی و دیگری جدی. این تقسیم بندی، این تقسیم و این بیان در کلمات میرزا نائینی علیه الرحمه آمده، در بیانات دیگران هم آمده است که آمده اند ظهور رو به این شکل تقسیم کردند و مراتبی برای ظهور ذکر کردم که از کلم از ظهور موضوعیش بیاد هم ظهور بفرمایید که تصوری شروع میشه، بعد هم تصدیقی، تصدیقی مرتبه اولا و تصدیقی مرتبه ثانیه. این رو میتونید که مراجعه بکنید به آثار محقق نائینی علیه الرحمه، این چون این بحث رو دارد. خب بعد هم عرض کردیم که ظهور تصوری مصدرش عرف اهل لغه هستش و این در ساحات مرجعیت العرف که ذکر می کردیم، خب عمدتاً در شبهات مفهومیه این مطرح میشه، الا انهو که در شبهات مفهومیه اونجا ما شبهات مفهومیه رو در ذیل شبهات موضوعی مورد اشاره قرار دادیم و معمولاً هم همین هست. اما معنای به دست آوردن معنای کلمات بر اساس ظهور عرفی اونها اختصاص به شبهات مفهومیه به عنوان بخشی از شبهات موضوعیه ندارد، مختص اون قسمت نیست و در همه جا هست. مثال هم زدیم که فرض بفرمایید که ظهور صیغه امر در وجوب، این رو هم ما میگیم از ظهور العرفی، بگیم عند العرف، آیا چنین ظهوری دارد یا ندارد. سایر موارد هم همینطور هست. ما آنچه که در مباحث الفاظ علم اصول بررسی می کنیم از همین قبیل ظهور عرفیه. آیانی که در ذکر شریفشون هست، ما زمانی که این مباحث الفاظ رو بررسی می کردیم در بحث صغروی، در اونجا ما احیانا کلمات برخی بزرگان رو احیانا رد می کردیم یا برخی تحلیل ها، از جمله تحلیل بعضی از تحلیل های شهید صدر علیه الرحمه یا دیگران که خیلی زیبا بود، خیلی مشعشع بود، خیلی راقی بود، اما رد می کردیم، می گفتیم اینا عرفی نیست، هیچ وقت چنین اموری به ذهن عرف خطور نمی کنه در فهم و تفهیم و تفاهم و اینها، اصلا عرف تو این سطوح نگاهش این شکلی نیستش. اونا همون بحثای موشه حجره‌ای هست، یا عرض می‌کردیم به تعبیری که به مرمایت الله بروجردی نسبت می‌دادن، می‌خوان بحث زیر لحافی که طرف شب خوابش نمی‌برد، هی بالاخره فرض می‌کنه و بعد انقلت وارد می‌کنه، بعد جواب میده، هم تو تا بالاخره خوابش ببرد دیگه، حالا تا انسان خوابش ببره. عرض می‌کنم چون که حالا مراد تا اینجا رسید. استاد معظم حضرت آیت الله سبحانی ایشون در اینجا یه بحثی دارن که خب یه مقداری متفاوت است با دیگران، فلذا ما این دیدگاه ایشان رو متعرض می شویم. جهتش هم عرض میکنم، حالا دیگران همه توی راستان، ایشون یک مسیر دیگری رو در این بحث انتخاب کرده است. خب ببینیم که بیان ایشون چی هست. اجمالا عرض کردیم اساسا ایشون مخالفند با اینکه فرض بفرمایید که ظهور رو افراد بیان، بله بحث حجیت ظهور و اینها رو بیان در زید زنون بحث کنن. تو هم کتابای درسی هم که ایشون مثلا نوشته است، اینها رو شما میتونید مراجعه بکنید. فرض بفرمایید که ایشون این کتابایی رو نوشته، اون کتاب درسی برای نام پایه 4، پایه 5، پایه 6 اینها، بله بعد منظورتون که به نگارش در آوردن، به اونها میتونید مراجعه بکنید. حالا من به این بعض عباراتشون فقط سر بحثشون بخونم براتون. فرمودن که در همین کتابای درس، ثم ان الاصوليين جعلوا مطلق الظواهر من الظنون وقالوا باعتبارها وخروجها عن تحت الضابطه السالفه الذكر بدليل خاص وهو بناء العقلاء على حجيه ظواهر كلام كل متكلم ولكن دقه النظر تقتضي ان تكون الظواهر من القطعيات و اساسا خروج ظواهر از تحت قاعده عدم حجیت ما عدل قطع، خب بگیم قاعده عدم حجیت ما عدل قطع این اساساً ظواهر رو در بر نمیگیرد و خروج ظواهر از تحت این قاعده خروج تخصصی نه تخصیصی، نه این که دلیل خاص دل على اعتبار و الحجیه، نه اصلا نیازی نداریم ما به دلیل خاصی، دلیل خاص میخوام شما، شما اصلا لزومی ندارد برید سراغ سیره عقلا بعد برای این سیره عقلا امضایی بخواید پیدا بکنید، اصلا نیاز به این حرفا نیست، اصلا نیاز به این حرفا نیست، قطعیه، این قطعی هست. قبلش هم این رو دارن، حالا یکی دو صفحه قبلش هم اینو فرمودن که اتفق العقلاء على ان ظاهر كلام كل متكلم اذا كان جادا لا هازلا حجه و كاشف عن مراده و لاجل ذلك يؤخذ باقراره و اعترافه في المحاكم و ينفذ وصاياه و يحتج بله و يحتج برسائله و كتاباته، که میگن که عقلا اینجا اتفاق نظر دارن، اول با این بیان شروع میکنن بعد هم میفرمون اصلا این از ظنون نیست بلکه از امور قطعیه و مقطوعات است، از امور قطعیه است. این طبیعتاً در این جهت ایشون خلاف جهت عموم اصولین قرار میگیرن تا جایی که ما این مطلب رو داریم. خود ایشون هم تفتن به این معنا داشتن. در همین المحصول که تقریرات درس ایشون هستش، همین جلد 3 که من آدرسم گفتم رفقای خان مطالعه بفرمان، صفحه بله 138 و 139 اونجاها بفرمان که بله بله. و اما کونه، حالا اینم این و اما به کجا میخوره، قبلش فرمودن یا اینکه بله حالا از همجا مهم نیست بله. لکن الکلام فی ان الظواهر ظنون خرجت عن الاصل بالدلیل او انها مفیدت للقطع بین العقلاء و فی محاوراتهم ای القطع بالمراد الاستعمالی سکونا لا یخالجه الشک فالظاهر هو الثانی و الیک بیانه، که میگن ظاهر است قطع. بعد حالا من نقطه جلوتر میگن و اما کونه قطعی الدلاله، قطعیت دلاله فتشهد علیه محاوراتنا فی مجال التعلیم و التعلم فانما یلقیه الاستاذ من الدروس لا یتلقا امرا ظنیا بل امرا قطعیا. این امر ظنی نیست، یه امر قطعی است. خاطرم میاد خیلی سال پیش، بله 20 سال پیش مثلا، یا حالا همین حدود ها 18-19 سال پیش، 20 سال پیش این حدود، یک همایشی هم در قم برگزار شده بود و در باب همین هرمنوتیک افرادی مدن جز سخنانی کردن، از جمله حضرت ایشان هم جز سخنرانهای اونجا بودن. اونجا هم ایشون این دیدگاه رو مطرح کردن که الان ظاهرن تازم مثلا داشتن روش مطرح میکردن، اینها که همین که آقا اونا اون سر طیفن ما این سر طیفیم. اگر تو هرمنوتیک مثلا، تو هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک فلسفی که مبدا قرن 20 بشد و این آقای مارتین هایدگر و اونم گادامر و دیگران اینها، اصلا خاطرتون که حتی الان هم یه بحثی است که اصلا این هایدگری که ما میشناسیم واقعا همین هایدگر این حرف رو زده یا این تفسیر گادامر از او هست، این هم یه بحث جدی شده است که حالا اصلا بنده خدا شد هایدگر هم این حرف رو نزده، این گادامر مثلا بوده این حرف رو زده، کار نداریم حالا خیلی وارد مسائل بله خصوصی خانوادگیشون نمیشیم. بر تقدیر مراد این است اینا اون سر طیفن که اصلا هیچی، هیچ معنای نهایی، هیچ برداشتی فلا اصلا زنم اصلا معنا نداره، این حرفا اصلا این حرفا کدومه، چون چه چیزی، یک حالت معنا، یک حالت تزلزل و عدم استقرار و عرضم خدمتتون که یک حالت ژله‌ای و هیچ نوع ثبات، تا اینکه ایشون میگه اصلا قطع حاصل میشه، قطع وجود دارد، اصلا جای ظنم نیست، هیچ احتمال خلافم نمیرود در باب ظهورشون. میگن که در مجال تعلیم و تعلم وقتی استاد درس رو القا میکنه آیا سخن او ظنی تلقی میشه یا قطعی؟ ظنی تلقی میشه یا قطعی؟ شما نگاه نکنید به یه تیپ آدمایی که حالا یه جست روشن فکری میخوان بگیرن و همش با احتمال و شک و میگن ممکنه، شاید، احتمالاً، همش تو این شما یک کلمه قطعی بگید میگن که او چه جزم اندیشه مثلا این شخص و چقدر مثلا فلان. به این جستای روشن فکری کار نداشت، اینا اداست. واقعیت این هستش که میگه آقا در مجال تعلیم و تعلق افراد حرف میزنن، حرف هم دیگر قبول دارن، قطع پیدا میکنن که طرف منظورش این است. چطور اون لحظه‌ای که میخوای یقشو بچسبی با قطع میگی، با اون لحظه‌ای که میخوای خودت اینجا مسئله به گردنت بیاد با اما و اگر، اما اونجا که میخوای یقش رو بچسبی، مچش رو بگیری، عقد بکنی، او رو مسئول بدانی نسبت به اقرار و اعترافی که داشته، چطور خیلی جدی برخورد میکنی و میگه آقا اصلا حرفا کدومه، خودت گفتی این مطلب رو. و این بیان مثلا بگیم که ایشون فرمودن که این لایو تلقا امرا ظنیا بل امرا قطعیا، این امر ظنی تلقی نمیشه، این امر قطعی. و ما یدور بین البائع والمشتری لا یوسف بکونهی ظنیان، این اون چه که بین بایو و مشتری هستش اینا ظنی نیست. و ما یتفوه به طبیب، مثلا پزشک هست که میگه اینطور انجام بده اونطور انجام بده، مثلا این دارون رو مصرف کن به این شکل باشه، اینا رو منظورش چی باشه؟ یتلقاه المریض مفهوما واضحا لا تردد فیه، یا مفهوم واضحی است تردد. و ما یتلقاه السائل من الجواب عن الخبیر یطمئن به و یسکن الیه بلا ترددن، اون چه که سائل تلقی میکند از جواب از انسان آگاه اطمینان به اون میکند و بالاخره بله یسکن الیه این سکونت نفس پیدا میکند، تردد در کار نیست. فاذا کان هذا حال محاوراتنا فی حیاتنا فلیکن کذالک، بله حال المحاورات الدائره بین الامام و السائل و النبی الاکرم و صحابه الحضور فلماذا نصفها بانها ظنیه و نیت الدلاله و محاوراتنا قطعیتها، چطور محاورات ما قطعی است اما بیانات دین مثلا بگیم که ظنی باشد؟ بعد هم حالا بذارید مطلبشون تمام بشه، معلوم وسط راهی چی میخواد بگه اصلا. بعد هم میگه فئن قلت، اگر شما بگید که فاذا کان الامر کذالک، اگر مطلب اینطوره، فلماذا عد العلماء الظواهر من الظنون، این ما خود ما میرفتیم جای بحثی ارائه میکردیم این بحث حجیت رو که معنای خاصی که از حجیت داریم، خب حرفمو گفتیم، استدلالمو گفتیم، حرفای نقضی حلی همه رو گفتیم تمام شد. و بعد یه دفعه گفتش یه کسی گفت که آخه نمیشه که اینطور، گفتم چرا نمیشه، گفت نمیشه قبول کرد. اون چرا، یعنی استدلال مشکل داشت؟ گفت نه استدلال خوب بود، ولیکن چرا بقیه این حرفو نمیزنن؟ پس نمیشه قبول کرد. یه حرفیه بالاخره، اون قناعت نفس حاصل نمیشه دیگه، میگه آ یعنی چه، همه چطور یه چیز دیگه دارم میگه شما چیز دیگه میگی. ایشون هم توجه به این داشتن، فئن قلت فاذا کان الامر کذالک فلماذا عد العلماء الظواهر من الظنون، چطور علما عقلشون نرسید، شما فقط عقلت رسید، اونا چیز نگفتن، شما فقط میگی این رو. فلم نزل، بله عرض محضرتون که نسمع من الاصولین حدیثهم و قدیمهم ان الظواهر ظنون دل الدلیل على حجیتها، همه دارن همین تکرار میکنن. بعد ایشون بیاناتی دارن در جواب به این، من حالا قبل که به اون بیان برسم، پس مطلب تا اینجا اینطور شد. حالا من یک سوالی اول مطرح بکنم بعد تو برسیم به تیکای بعدی. اونجایی که شما به پزشک مراجعه میکنید، پزشک به شما میگه که شما ساخدای نکرده فلان بیماری رو دارید، برای درمان این بیماری شما باید این مراحل رو طی بکنید، مثلا این دارو رو روزانه مثلا مصرف کنید، سر ساعت مثلا هر چند ساعت یه بار این دارو مصرف بشه، خب یا آمپولی یا مثلا چیزی هم تزریقی هم هست اونم درتون می‌نویسم، چنین چنان موارد دیگه هستش. خیلی خوال بنده از بس دکتر نمیرم یادم رفته که دکترها دقیقا چی میگن، ولی به هر تقدیر حالا هرچی که دکترها میگن به شما دیگه، هرچی که پزشکا تجویز میکنه. عرض کنم خدمتتون که من میخوام ببینم اینجا اصلا ظهوره یا الوضوح الکامله. اگر پزشکی به شما میگه آه شما این قرص رو 8 ساعت یه بار مصرف کن، اصلا این ظهوره یا وضوح کامله؟ یعنی این 8 ساعت یه بار این قرص رو مصرف کن، این احتمال معانی مختلفی درش هست، بعد اقرب المعانی الی اللفظ شما انتخاب کردید مثلا اینطوره. من یعنی حالا سوال است، من نمیخوام نتیجه خود شما چی بزنید تو میاد، اصلا آیا احتمال معنای دیگه میرفت که من احتمال اون رو دادم. اگر جایی باشه که احتمال معنای دیگه بره، مثلا برای شما مهمه دیگه، مسئله سلامتتونه، دوباره نمیپرسید از پزشک یا من درست متوجه نشدم چیکار کنم پس بالاخره؟ ها من میخوام همون نگاه عرفی دیگه، چون شما بهش بس عرفی، با نگاه عرفی استادی تدریس میکنه، ما کلام اون رو دریافت میکنیم. حالا یه وقت است که خجالت میکشیم، رومون نمیشه، یا مثلا فلان، یا اصلا اهمیتی برامون نداره، ولی نفهمیم، مرور کرام داریم، خیلی اهمیت نمیدیم. یه وقت است نه، واقعا مطلب برام مهمه، واقعا میخوام بفهممش، استادم اینو گفته، دقت میکنی چه عرض میکنم، واقعا برام مهمه، میخوام بفهمم این رو. خب اینجا من مثلا میگم که قطعی فرض میکنم، اگر واقعا قطعی نباشد، من میخوام ببینم که آخه ما خلف فرض نباشه، آخه فرض کجاست؟ نمیشه که تو فرض رو تغییر بده بعد یه چیز نصیب دیگه بگیر، بعد بگو آقا دیدی دیگه نصیب چیز دیگه است. آخه فرض آقایون نستش که یه جاییست که الوضوح الکامل نیست، فرض اینه، یه جاییست که الوضوح الکامل نیست، خب تردیدی وجود دارد، این لفظ قابلیت معانی متعددهی رو داره، خیلی خوب، از بین اون معانی متعدده اقرب المعانی رو ما انتخاب میکنیم، اقرب المعانی الی اللفظ رو انتخاب میکنیم. اما اگر اصلا تعدد معانی اینجا فرض ندارد، احتمالات مختلف تطرق ندارد، راه ندارد، ما این رو اصلا ظاهر نمیدونیم که، ما این ظاهر نیست، این نسه، نسه، یا به بلاخ از الوضوح الکامله، اهم از نصوصیت و موارد دیگه، واضح مطلب. من یعنی عرضم اینه، حالا عرض بنده واضح هست یا نه، مطلبشون که واضح بود، عرضم هم واضح باشه خوبه، که بس در گام نخست ما یه مقداری تو این موارد و مصادیقی که ایشون فرمودن، من به خصوص پزشک رو مثال دادم چون مسئله سلامت انسان آدم حساس تره، درس مثال نزدم شاید خیلی حساسیتی در کار نباشه، پزشک رو دیگه اونجا که نمیشه بگی دیگه، اون مسئله جدیه، حالا درس میآید دو روز دیرتر رساله آقا چاپ میشه، اما اون پزشک دیگه نمی دو روز دیرتر مثلا میمیره، نه مسئله جدیه، اصلا معنی که بریا دو روز دیرتر میمیره، محضرتون که این، پس این میخوام عرض کنم که یه مقداری حالا تو این یا بایو و مشتری، بایو و مشتری، یا 2 کیلو از این میوه به من بده، باش 2 کیلو میوه میز داخل پلاستیک، میگه چقدر شد؟ میگه اینقدر، پروشم تحلیم میده، نه الوضوح کامله، مثلا فرض فرمایید که نفر در این مغازه، این مثلا فرض فرمایید که یا من یه چه میدونم یه دونه بخاری، حالا نگام بخاری میخوام بخرم، کدوم چه جنسی چه مدلی، میگه همچون بخاری میخوام، بخاری باشه گرم بکنه، اجمالا اصلا هم که فل جمله گرم بکنه، چه رنگی باشه، چه سایزی باشه، چه اندازه‌ای باشه، چه مثلا برقی باشه، گازی باشه، چی باشه، میگد دیگه ها، بعد میگه این هست، این هست، کدوم یکی از اینا رو میخوام، میگه یکی میخوام، چند مثلا فروشگاه برای شما توضیح ندم، بنز خب این اینا من نمیفهم اینا ظهورش کجاشه، این که وضوح کامل دیگه، وضوح کامل اینجا مگه احتمال معنای دیگه میرد، مثلا میگه ما آقا این دارد میگه بخاری لعل یه مراد دیگه ای داشته باشد، و اون مراد اصلی تو بگو چی میخوای، بخاری میخواد دیگه، نکنه کولر میخوای مثلا، این آقا یعنی چه، ارزم که احتمال ندارد که ها، اینا که وضوح کامله، یعنی من میخوام بگم یا بالاخره این بیان ایشون، حالا باید دقت میشود اینطور توجیه بکنیم که ایشون هم بگه بله من توجه دارم به این مطلب، اما نه منم همون جایی که واقعا ظهور هست، یعنی احتمالات مختلف معنایی هست، یک احتمال قوی تره، من اونجا رو دارم میگم. خب اگر اینطور باشد ما بگیم که این مواردش شاید محدود میشه دیگه، اون وقت مواردش محدود میشه. از همینجا ما به یک بحث دیگه اشاره میکنیم و اونی که اساسا این ظهوری که ایشون میگه قطعیه، کدوم ظهوره، کدوم ظهوره، ایشون بیانشون این هست، میفرمان ظهوری که من میگم قطعیه ظهور جدی نیست، کوشش ظهور پایین، بله این ظهور جدی نیست، این قسمت پایین نیست، من ظهور استعمالی رو میگم، اقسام الظهور ببین پای تابلو نوشتیم اقسام الظهور شماره یک از ظهور التصوری، شماره دو از ظهور التصدیقی، دوباره از ظهور التصدیقی تقسیم بشه به استعمالی و جدی. ایشون میگن من استعمالی رو میگم، تو همین بیانشون هم بود، عباراتشون رو خوندیم، اصلا تاکید داشتن ظهور استعمالی میگم، من ظهور جدی رو نمیگم. ظهور استعمالی چی آقا؟ چیه ظهور استعمالی؟ ظهور استعمالی یعنی این که ظاهر حال متکلم که هو الانسان الملتفت، الانسان الملتفت انسان ملتفتی هستش، این بفرمایید که کلامی که دارد میگد میخواد این معانی در ذهن ما خطور بکنه. البته این ظهور استعمالی میتونه مفقود باشه، یعنی گوینده انسان هست ولیکن اراده استعمالی نداره. انسان ساهی، انسان غالط، انسان خاطع، انسان غافل، انسان نائم، انسانی که دچار سکره، سکره عرض نظرتون که، یا غیر مطلع از معانی لغویه، یک کلمه رو میگه نمیفهمه چیه، همچنین میگد دیگه نمیفهمه چیه، بسیار از این قبیل. بله میگه ما این اراده استعمالی هم نداشه، نمیخواد معنا در ذهن خطور بکنه. یک کسی که کلمه رو مثلا فرسون که بلومبه سلومبه رو شنیده میگه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، ایشون میگه یک کسی بود گاهی میواد سراغ ما مثلا تو بعضی درس و بحث‌های ما، معممی بود منتها سوادی نداشت، میگفت ایشون اگر جای منبر میرفت، اون منبر میرفت، منم منبر میرفتم، همه میگفتن این استاده و من شاگرد، اینقدر منبرش خلمبه سلمبه بود، از بس اصطلاح در تمام اصطلاحات حفظ کرده بود، همینطور مسلسلوار این اصطلاحات سنگین و خیلی آبدار رو به کار میبرد، اصلا همه مبهوت دهانها بازی چی میگد، اصلا چقدر این آقا عالم، خیلی خوب، اصلا نمیفهمه چی داره میگه، این اراده چی اراده کرده، اراده کرده معنا تو ذهن طرف بیاد، نه فقط آوازیست، آواز معنایی اصلا در کار نیست، دنبال معنا نیستش. ما بگیم که بله این، اما در مقابل انسان حاضر، انسانی که داره شوخی میکنه، این قاعدتا اراده استعمالی داره، اراده استعمالی چی داره. درباره مجنون هم نمیشه حکم کلی صادر کرد، چون این امر بستگی دارد که بله ما ببینیم که میزان جنونش این چقدر هستش، که این یا خود مطلبی که گفته اون چه جور مطلبی هست. ممکنه یه انسان مجنونی باشه به خاطر انس و آشنایی نسبت به برخی جملات، نسبت به مفاد اونها التفات داشته باشه، مثلا این مقدار درست مجنونه، اما این که تشنش آب میخواد اینقدر رو میفهمه دیگه، اینقدر حالیش میشه، ها خب میگه آب میخوام، واقعا آب میخواد، یعنی واقعا این، یعنی حالا مراد جدیش کار نداره، اما یعنی خواسته این معنا در ذهن ما خطور بکنه. ممکنه یک کسی باشد واقعا تسلط دیگه رو سخنشن داشته باشد، همینطوری کلماتی رو مثل انسان نائم مطرح میکنه. به هر حال میخوام بگم اراده استعمالی میتونه در مورد انسان هم وجود نداشته باشه، اما انسانی با این ویژگی که عرض کردم، معمولا انسانی که شاعر است، انسانی که واعی است، انسانی که ملتفت است، این آدم اراده استعمالی دارد، معنا رو تو ذهن میخواد بیاره. حالا اراده استعمالی چه خاصیتی داره؟ اراده استعمالی چی اصلا؟ فقط همین است که این طرف میخواسته این معنا در ذهن ما بیاد. کدوم معنا؟ کدوم معنا؟ اون معنایی که مربوط به ظهور تصوریه. لذا اراده استعمالی به خودی خود هیچ خاصیتی ندارد، به خودی خود هیچ خاصیتی نداره، صرفا این استش که میگیم آقا این لفظ یه معنایی دارد، این معنا رو خواسته بیاد تو ذهن ما، همین مقدار. یعنی اگر لافظی در کار نبود، گویندهی در کار نبود، ما این لفظ رو جای دیگه هم مثلا میدیدیم، ممکن بود این معنا بیاد در ذهن ما، نه ممکن بود، قطعا میامد در ذهن ما. حالا الان لفظی هست، میگیم او اراده کرده است که این معنا در ذهن ما حاضر بشه و خطور بکنه. خیلی خوب، اون لفظ انسان ملتفتی است، حکیم نمیخوایم، نه ملتفته، فقط این توجه دارد که چی میگه، خیلی خوب میدوند که چی میگه، خواسته این معنا بیاد تو ذهن ما. ثم ماذا؟ این به خودی خود چه خاصیتی داره؟ میخوام بگم به خودی خود این چه خاصیتی دارد و چه اثری برش مترتب میشه. یه بیانی رو فرض بفهم این چه؟ یه بیانی رو مرحوم آقای صدر دارن، شهید صدر علیه الرحمه، علیه صفش خوب شد، عرض میخواهدتون که بعد ایشون یه جای این بحث رو دارن تو همون حلقه ثالث هم اینو اشاره میکنن که ایشون میگن اصلا ما مدلول متحصل المدلول المتحصل من الدلالت تصوریه و دلالت تصدیقیت الاولا، ما اینو بهش میگیم مدلول لفظی. یعنی اصلا دوتایش رو هم دیگه، ظهور تصوری و ظهور تصدیقی استعمالی روی هم دیگه میشه مدلول لفظی، بیش از این نیست، مدلول لفظیه. این چیزی که از لفظ به دست میاد، حالا فقط این لفظ رو کسی به کار برده، کسی به کار برده است. میخوام بگم تا اینجا، حالا شما بر فرض مثال اثباتم فرمودید که آقا ظهور قطعیه، یعنی چی؟ یعنی یه لفظ یه معنایی داشته و شخصی خواسته این معنا در ذهن ما بیاد. خب ما با این چه کارش بکنیم؟ ما این رو چه کارش بکنیم؟ تا اینجا مشکلی رو برای ما حل نکردید، تا اینجا مسئله برای ما حل چی نشد. حالا گذشته از این که اصلا بتونیم مثال های هم که ذکر میفرمایید و اگر مصادیق همین هستی علاقاتشون که محاورات اونا که اصلا ما میگیم وضوح کامله، ولی در این حال حالا ما تو اون مناقشه نمی کنیم، بخواهد اینطور باشه، میخوام بگم تا اینجا مشکلی از ما حل نمی کنه. تمام الکلام انما الکلام در مراد جدیست. خب ما در بحث مراد جدی این بحث رو داریم که میگیم آقا ما یک قاعده ای داریم، قاعدت و اصالت تطابق بین المدلول التصوری و المدلول التصدیقی الاول، این از یه طرف، یعنی او بین دلالت التصوری و دلالت التصدیقیت الاولا، یه قاعده. قاعده دوم، قاعدت و اصالت تطابق بین دلالت التصدیقیت الاولا ایل ارادت الاستعمالیه و دلالت تصدیقیت الثانیه ایل ارادت الجدیه. ما با قاعده تطابق اینو درستش بکنیم، کما که این کارم میکنیم دیگه، ما اینو اصل عقلایی میدونیم، این کار انجام میدیم. خب بعد چی میشه؟ بعد میگیم آقا تا اینجاش قطعی بود، بعد با اصالت و تطابق میگیم که بس مراد جدی هم همین بوده. همینجا گفتید یقتون میچسمه، میگیم آقا اصالت و تطابق میان مراد جدی و مراد استعمالی، یا بگید اصالت و تطابق میان مراد جدی، یعنی اون چیزی که واقعا اراد جدن، اراد المتکلم جدن، واقعا اون معنا مد نظر شده، یعنی معنای نهایی متن، به اصطلاح همین هرمنوتیستا عرضم خواهدتون که در هرمنوتیک و این بحث دانش های زبانی اصطلاح معنای نهایی متن، معنای نهایی این متن که مورد نظر ماتن بوده است، مورد نظر مصنف بوده، مورد نظر بفر متکلم بوده است، این رو اراده جدن، این معنا رو اراده کرده است. خب اینجا هم قطعیه، اینجا هم قطعیه، ایشون اینجا متوقف میشه، میگه ممکنه قطعی باشه، ممکنه قطعی نباشه. میگیم کجا؟ میگه در خیلی از محاورات عرفیه بله میگیم ممکنه قطعی باشه. میگیم در محاورات شرعیه چطور، در دین چطور، در نصوص دینیه چطور؟ میگه البته اونجا یه موانعی هست که نمیتونیم بگیم که قطعیه، ظنیه. خب تمام شد، تمام شد همجور. اونجایی که ما به دردمون میخوره که شما قطع ثابت نکردید، که ما کجا نیاز داشتیم قطع؟ ما اینجا نیاز داریم. شما کجا قطع ثابت کردی؟ اونجا ثابت کردی. این خاصیتش چیه؟ خب میخوام بگم آخه بعضی حرفا حرف خوبیه، حرف جدیدیه، اما خاصیتش چیه؟ اگه کسی هم نگفتش، نه این کلمه مثلا به عقلش نمیرسیده، لزومی نمیده، یعنی اثری برش مترتب نمیشده است. حالا بازی مقدار تعمل بفرمایید ببینیم که اینجا بیان چی هست، چون حالا این مطلب ایشون مطلب تازه است دیگه، و حجاب معاصرت مانع از این است که حرفایی که الان داره مطرح میشد و کسی سر درس مطرح بکنه و بخواد نقد و بررسی بکنه. ما دعو دیدنمون بر این هست که اگر مطلبی به ما برسد، همین الان مشغول بحثی هستیم، همین الان کسی در قومی حرفی دارد خلاف این میزنه، در نجف خلاف این میزنن، اگر به بنده برسه من سعی میکنم که اگر حتی نام هم نبرم، یعنی خیلی نیاز به نام بردن از قائلش هم نداشته باشم، اما بشه لاقل به اشاره اشاره میکنم که ما لاقل گرفتار حجاب معاصرت نباشیم. حتی آیت الله سبحانی که بالاخره ما محضرشون سالها تلمذ کردیم و حق به گردن ما دارن، جای خودش محفوظ، ولی میخوام بگم که دیگران نیامدن این نظر رو بررسی بکنن که ما بگیم دیگران چی میگن توی این مسئله، لعل این اولین درسی باشد که دارن این دیدگاه ایشون رو بررسی میکنن. حالا لذا باید دقت بکنیم، باز ببینیم که ایشون مد نظر مبارکشون چیست، ببینیم جلسه آینده به کجا میرسیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد. ساله.